بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که چرا دلیل لا ضرر بر ادله اولیه مقدمه، با توجه به اینکه نسبت بین ادله اولیه با حدیث لا ضرر لا ضرر ولا ضرار هم خاص من وجه، و عادتا به دلیلی که بینشون عموم خصوص من وجه باشه در ماده اشتراک بین الدلیلین تعارض و قانون تعارض باید اجرا بشه، حالا یا تقدم از جهت سند یا تقدم از جهت ظهور یا برفرد با عدم تقدم تساقط یا قول به تخییر بین احد دلیلین که چهار مبناست و مفصلن در بحث تعادل و ترجیح این مباحث گذشت. به هر حال با اینکه نسبت مثلا بین وجوب و غسل و وضو با دلیل لا ضرر عام خاص من وجهه، گاهی ضرر هست ولی در غسل و وضو نیست، و گاهی غسل و وضو هست و ضرر نیست، گاه ممکنه که غسل و وضو باشد و در انجام این دو ضرر بر مکلف وارد بشه. در اینجا همه فقها میگویند دلیل لا ضرر مقدمه و وجوب غسل و وضو مرتفع خواهد شد به خاطر ضرر. سوال اینه که چرا با اینکه نسبت بین ادله غسل و وضو با دلیل لا ضرر عام خاص من وجهه، سر تقدم لا ضرر چیست؟ این سوالی بود که در روز چهارشنبه جواب دادیم. سرش آن است که دلیل لا ضرر همانند دلیل لا حرج حاکم بر دل ادله اولیه، و فرق است بین دلیل حاکم و دلیل معارض. در تعارض اون نظرات مختلفی است که به عقل رسید، اما در باب حکومت پیوسته دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه. خب سخن به اینجا منتهی شد که ما دو ادعا داشتیم. یک اینکه چرا دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است، ثانیاً به چه دلیل دلیل حدیث لا ضرر ولا ضرار بر ادله اولیه حاکم باشه. اما سؤال نسبت به اول که چرا دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه، در این رابطه عرض شد برای اینکه دلیل حاکم پیوسته به منزله مفسر دلیل محکومه، و هر مفسری طبعا بر مفسر مقدم است، همه از همه جهات، ولو دلالتش ضعیفتر، ولو از نظر سند دلیل مفسر اقوا باشه. اما پیوسته دلیلی که مفسر است و در حقیقت ناظر است به دلیل محکوم، چون به منزله قرینه و مفسر دلیل محکومه، ناگزیر هر مفسری بر مفسر مقدمه، چون به منزله قرینه بر مراد از دلیل مفسر یعنی دلیل محکومه. خب بیان ذالک بدین قرار شد که عرض شد به این که تارتن دلیل حاکم به مدلول مطابقی تفسیر میکنه و تبیین میکنه دلیل مفسر را. از مفسر تعبیر میکنیم به دلیل اول، از دوم که حاکم است تعبیر میکنیم به دلیل دوم. در خاطرتون باشه، بگیم گاهی دلیل حاکم که دلیل دوم است تارتن مفسر دلیل اول است به مدلول مطابقی، و اخرى مفسر دلیل اول است به مدلول التزامی. اما قسم اول که نعو کرد استاد که فرموده ما در از محققنا اینی که ایشون گفته، ما از قسم اول که به مدلول مطابقی دلیل حاکم مفسر محکوم باشه در روایات نداریم. اما چرا در روایات وجود داره؟ بعض مواردی که دلیل حاکم دلیل محکوم را به مدلول مطابقی تفسیر کرده، مثل اینکه در روایت وارد شده از رسول گرامی، لا تعادل ایام فتعادیکم، با روزگار و ایام دشمنی نکنید که ایام با شما دشمنی خواهند کرد. این حدیث را یه نفر از امام هادی علیه السلام سوال میکنه، یعنی چه با ایام معارضه و معادات نکنی؟ امام هادی فرمود نحن الایام، ایام ما هستیم، از ما فراموش نکنید و غفلت نکنید که دشمنی با ما تلقی میشه. لذا فرمان داد روز شنبه توسل به رسول گرامی کنید و به او زیارت کنید، یک شنبه به مولا امیر المؤمنین و زهرای اطهر، به شنبه به حسنین، سه شنبه به ائمه بقی، امام سجاد و باقر صادق، و بالاخره چهار شنبه به ائمه اربعه، موسی بن جعفر، علی بن موسی و محمد ابن علی و امام هادی علیهم السلام، پنج شنبه هم به امام عسکری علیه السلام توجه کنید و زیارت کنید، جمعه هم که به صاحب العصر و زمان ارواحنا لهم الفدا. یا در یه حدیث دیگری وارد شده الفقیه لا یعید صلاته، سوال میکنه که یعنی چه فقیه لا یعید؟ فرمود انما علیت الشک بین الصلاه والاربع، این که گفتیم فقیه اعاده نمیکنه یعنی در شک بین سه و چهار فقیه اعاده صلات نمیکنه، چون علی کل حال باید بنا را بر چهار بگذاره. خیلی خوب، پس اینجا که روشن به مدلول مطابقی آمده تفسیر کرده دلیل اول را که دلیل محکوم باشه، یعنی دلیل الفقیه لا یعید و صلاته، و دلیل لا تعادل ایام فتعادی کن. گاه هم ممکن است همین تفسیر مطابقی نسبت به جهت صدور دلیل محکوم باشه، مثل اینکه در یک دلیل وارد شده وضو را منکوسن بگیرید و پاتون را بشورید، بعد در دلیل دیگر فرمود اون چه در اول گفته شد به عنوان تقیه بوده، پس دلیل دوم جهت صدور را بیان میکنه. شبیه این در روایات زیاده. داوود زربی میگه خدمت امام صادق در مدینه رسیدم، مسئله سوال کردم، در مجلس بودن، جمعی جواب داد. بعد به من فرمود وقتی رفتی بصره این مسئله را از داوود رقی هم سوال کن. آمدم خدمت داوود رقی، درست به عکس اونچه امام به من فرموده بود جواب داد. فهمیدم که اونچه در اول گفته تقیه بوده. یا در روایتی علی ابن یقطین از امام موسی ابن جعفر دستور وضو را سوال میکنه. حضرت کاملا به دستور به عمل و مبنای سنی ها جواب میده که وضو که میگیری دستت را از سر انگوش مثلا تا آرنج بشور و بس هم به جای مسح پا پاد را بشور. علی ابن یقطین هم تعجب میکنه ولی میگه چون امر امامه اطاعت میکنه. بعد از 6 ماه نامه ای 2 مرتبه به علی ابن یقطین میرسه. وقد ظالما کنا نخاف علیک، اونجی که ما میترسیدیم زائل شد، از اینجا به بعد مثلا وضوع شیعه را بگی و تعلیم میکنه. پس بنابراین 2 قسم در مدلول مطابقی است که دلیل دوم که حاکم است، دلیل اول را که دلیل محکوم است تبیین میکنه. من یه قسمشه، من یه قسمشه حالا عرض میکنیم. خب در حقیقت گفتیم حکومت اون است که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشه. این نظارت تارتن به مدلول مطابقی است در این 2 قسم که یکی تفسیر معنا کرد و دیگری تفسیر جهت صدور کرد. اما قسم دوم که نظارت دلیل حاکم به دلیل محکوم به مدلول التزامی باشه، این نیز بر 2 قسمه. تارتا دلیل حاکم به عقد الوضع دلیل محکوم ناظره و اخرى به عقد الحمل ناظره. یعنی تارتا ناظر است به تفسیر موضوع و اخرى دلیل حاکم ناظر به تفسیر محمول قضیه است. مثلا فرض بفرمایید که در 1 دلیل وارد شده است لا صلاة الا به طهورین، لا صلاة الا مثلا به فاتحة الكتاب. خب این دلیل اول است و دلیل محکوم. بعد 1 دلیل دیگری وارد میشه، میگه الطواف بالبیت صلاتون. این دلیل دوم ناظر به عقد الوضع یعنی ناظر به موضوع دلیل اول. دلیل اول گفت لا صلاة الا به طهور، در صلات واجب است تحصیل طهارت. دلیل حاکم گفت طواف صلاته، به قول شما توسعه داد در موضوع دلیل اول. این معناش به مدلول التزامی آن است که هر حکمی که برای صلات است این حکم برای طواف نیز موجوده. یا مثلا فرمود به دلیل اینکه فرمود الطواف بالبیت صلاتون، یا مثلا در جهت منفی فرمود لا تشرب الخمر. در دلیل دیگر، دلیل حاکم فرمود الفقاء خمرون. اینجا نیز توسعه در موضوع، یعنی همون حکمی که برای خمر هست برای این فقا هم که تزیید توسعه در موضوع دلیل اول داده ثابته. و گاه دلیل اول که ناظر به عقد الوضع است نفی موضوع میکنه، مثل که در دلیل اول فرمود ان الله احل الله البيع و حرم الربا، در دلیل دوم حاکم فرمود لا ربا بین الوالد والولد، یا در یک جا فرمود اذا شککت فابن علی الاکثر، در دلیل دیگر حاکم به عقد الوضع نظر میکنه و میگه لا شک لکثیر الشک. اینجا ناظر است دلیل حاکم به عقد الوضع، یعنی به موضوع دلیل محکوم. خب روشنه که قطعا خب موجب تقدم میشه. چرا فضلا؟ خب واضحه، برای اینکه دلیل اول همانند همه ادله فقط متکفل اثبات و حکم برای موضوع، اما هیچ دلیلی نسبت به موضوع اثبات و نفی نداره. مثلا اگر گفتیم اکرم کل عالمین، این دلیل تنها ناظر است به اثبات وجوب اکرام برای عالم، اما اینکه که عالم است که عالم نیست با موضوع ابدا نفیان و اثباتا کاری نداره. حالا اگر در موضوع دلیلی اثبات موضوع کرد، این با دلیل اول تنافی نداره، چون دلیل اول گفت اکرام عالم واجبه. حالا دلیل دوم میگه زیدون عالمون، امرون لیس به عالم، این دوتا ابدا بینشون تنافی نیست، چون که دلیل اول فقط در مقام اثبات و حکمه، اما دلیل دوم در مقام اثبات یا نفی موضوعه. لذا قطعا بین دلیل حاکم و محکوم در اینجا تنافی نیست. پس همون طوری که گفتیم اگر گفت لا ربا بین الوالد والولد، ابدا با حرم الربا تنافی نداره، هر دو با هم جمع میشن، هم حکم به حرمت ربا و هم دلیل دوم که میگه بین پسر و پدر ربا وجود نداره. یا گاهی فرموده است که مثلا بعض از گونه ها رباست، معنیش اینه که حکم ربا در این گونه ثابت میشه. این پس فرض اول از مدلول التزامی، فرض دوم از مدلول التزامی آن است که دلیل حاکم به عقد الحمل نظر داره و میگوید که حکم در اینجا ثابت نیست، همانند ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این دلیل میگه احکامی که برای موضوعات ثابتند به ادله اولیه این احکام که عقد الحملند در مورد حرج وجود نداره، لا ضرر هم از این قبیله، یعنی به مبنای ما تبعا لشیخ الانصاری لا ضرر نفی حکم میکنه به لسان نفی عقد الحمل، یعنی میگه حکمی که ینشأ منه الضرر منفیست در اسلام، همونطوری که حکمی که ینشأ منه الحرج منفیه. اینجاست که آقای آخون میگه نه، این نادر به عقد الوضع، لا ضرر نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع، وضوع و غسل ضرری نیستن در اسلام، نفی موضوع که غسل و وضوع ضرری است میکنه. آقای شیخ فرمود خیر، این همانند لا حرج است که ناظر به عقد الوضع، ابتداعا میگوید حکمی که ضرری است در اسلام جعل نشده. خب بله بله، نظارتش اینه که میخواد بگه که این که ما میگیم پس ضرر در اسلام نیست، یعنی چه؟ یعنی در بله خب از البته بازگشت حکومت به تخصیصه، بلکن اما تخصیص در جایی است که خاص نسبت به عام، نسبتشون عام خاص مطلق باشه، در صورتی که عام خاص من وجهه به چه مناسبت تخصیص بخوره. عرض میکنم حضورتون که پس ببینید درست هم هست، به حق تخصیص با حکومت خیلی فرق داره. در تخصیص ابدا دلیل خاص ناظر به دلیل عام نیست، بلکه خودش یک قانون مستقلیه، ولیکن در دلیل حاکم روشنه که نظر داره و داره ادله محکوم را تبیین میکنه، منتها یا به مدلول مطابقی و یا به مدلول التزامی. این سر تقدمه. اما چرا حدیث لا ضرر بر ادله اولیه حاکمه؟ با این بیانات روشن شد که خب علتش تقدم همان است که در حقیقت لا ضرر ولا ضرار، یا به قول آقای آخون نفی حکم به لسان نفی موضوع میکنه، و یا مستقیما به قول شیخ نفی حکم عند الضرر میکنه. پس این تنبیه نیز روشن شد و سر تقدم لا ضرر بر ادله اولیه نیز تبیین گردید. یکی دیگر از تنبیهات، دیگر از تنبیهات لا ضرر ولا ضرار آن است که ما در اصول خونده ایم و در فقه الا ما شاء الله امثال و نظائر دیده ایم که احکام مترتب بر موضوعات واقعی است، علم و جهل در احکام اثر نداره، چه علم و جهل به موضوع و چه علم و جهل به حکم. مثلا اگر میگوید اسلام الماء طاهرون، یعنی آب واقعی محکوم به طهارت، حالا خواه تو بدانی که فلان مایعی آب است یا ندانی، یا بدانی که حکم آب طهارت است یا ندانی. این همان است که در مبنای شیعه ثابت شده که احکام مشترک بین عالمین و جاهلین، یعنی احکام الهی و واقعی مشترک است بین کسانی که عالم به احکام باشند یا جاهل، و مشترک است بین کسانی که عالم به موضوعاتند یا جاهل. این قانونشه. اصلا پیوست قضایای قانونی و همچنین قضایای حقیقیه روی موضوعات واقعی میره، علم و جهل در او تأثیری نداره. این معلوم. خب حالا در این تنبیهی که فعلا مورد بحث اینه که ما دو قانون داریم که به قول شما دلیل حاکم بودن. یکی قانون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و دیگری قانون لا ضرر ولا ضرار. این دو قانون به ما یاد میدن که خوب از ضرر منتفی است، یعنی حکم واقعی در جایی که موضوع ضرری باشه این حکم واقعا مرتفع است. در جایی که ضرر به حسب واقع بود، حکم هم به حسب واقع مرفوعه. در جایی که حکم حرجی بود، ده ها حرج واقعی، حکم واقعی هم مرفوعه. این درست؟ بله. این یکی از اصول موضوعی است که متسالم علیه است بین همه عقلای عالم. خب اگر این درسته، پس ما چرا در دو سه موردی که نشون داریم میبینیم مدار بر علم به ضرره، با جهل به ضرر ولو ضرر واقعی موجود هست، اما در این حال حکم مرفوع نشده؟ مورد اول قبله. اگر آدم مغبون در زمان معامله جاهل به قبل بود، بعدن علم به قبل پیدا کرد، گفتن خیار قبل ثابته. اما اگر در زمان معامله مغبون عالم به قبل بود، گفتن دیگه خیار نداره، با توجه به اینکه دلیل قبل لا ضرره، یعنی وجوب وفا در معامله ای که نشأ من الوجوب ضرر بر مغبون، این وجوب مرفوعه. حال مغبون چه بیچاره عالم به قبل بوده یا جاهل به قبل بوده، بالاخره در معامله ضرر کرده، پس وجوب وفا باید مطلقا از کسی که متضرر است مرداشته بشه، در صورتی که فقها گفتن با علم مغبون به قبل دیگه خیار قبل ثابت نیست، و این مختص به فرض جهل شخص مغبون به قبله. مولد دوم خیار عیبه. طبعا یادتون هست در مکاسب خوندیم یکی از ادله ثبوت خیار عیب دلیل لا ضرره، اما در همین جا هم میگن مشتری اگر در زمان بی عالم به عیب مبیع بود، دیگه حق خیار نداره. اگر جاهل به عیب بود و بعد انکشف العیب اینجا خیار داره. سوال اینه که خب اگر مدار بر ضرره چه فرقی کرد که جنس معیوب را مشتری عالم به عیب باشه و یا عالم به عیب نباشه؟ مورد سوم مسئله از کنم جهل به ضرر در وضوع و غسل و صیامه. اگر کسی نمیدانه که روزه براش ضرریه و روزه گرفت، بعد کشف شد که این روزه به حال او مضر بوده، گفتن اصل روزه صحیحه و قضا بر او واجب نیست، در صورتی که اگر مدار بر ضرر واقعی باشه خب وجوب صوم با ضرر واقعی مرفوعه و این روزه ای که این شخص گرفته فاقد امر بوده و باید باطل باشه، در حالی که گفتن باطل نیست و قضا نداره. و هاکذا در وضوع و غسل، اگر کسی به توهم این که غسل به حال او مضر نیست غسل کرد و بعد رفت و نماز خوند، بعدن معلوم شد که این غسل به حال او ضرری بوده یا وضوع، گفتن وضوع و غسلش صحیحه و نمازهایی که بانها خونده صحیحه، در صورتی که اگر مدار بر ضرر واقعی باشه باید بگیم این غسل و وضوع فاقد امر بوده و وقتی فاقد امر بوده پس باطل بوده، در صورتی که حکم به بطلان نمی کنن. این تنبیه چه جواب داده میشه؟ عمده جواب دیگه وقت خیلی نگیریم، عمده جوابی که استاد خویی داده می فرماید برای اینکه دلیل لا ضرر و لا حرج در مقام امتنانه و امتنان با جهل دیگه ثابت نیست، اگر خواسته باشه با جهلم بگیم باز مرفوعه و اعاده واجبه، این خلاف امتنانه. در مورد قبن العیب هم علت خیار نظرره، قبلن هم گفتیم علت خیار تخلف از شرط ضمنیست، چون بنای عقلا بر تساوی در مالیت و این بنا به منزله شرط ضمنی مقبول بیچاره، این شرط را از دست داده. یا بنای عقلا در معاملات بر سلامت جنس و وقتی که معیوب بود این از این شرط ضمنی تخلف شده، پس این علت خیار در عیب و قبن همانا تخلف شرط ضمنی معامله است نظره، و علت عدم اعاده در صوم و غسل و وضوع ضرری همانا صدور این دلیل در مقام امتنانه، و حال اینکه لزوم اعاده بر این متضرر خلاف امتنانه. این حاصل بیانی که استاد در جواب این شبهه در منبیه بعد داده اند. و للکلام تتمه و الحمد لله.